اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های شامگهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شنبه دوشنبه گفت که جنگجویان گروه طالبان از حومه شهر مزار شریف عقب رانده شدند و عملیات پاکسازی ادامه دارد. به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان، قوای پلیس خاص عملیات متقابل بر ضد گروه طالبان را راه اندازی کرده است. به دنبال پیشروی طالبان در برخی از ولسوالی های ولایت بلخ، والی این ولایت امروز دوشنبه گفت که آمادگی برای بازپسگیری ولسوالی ها آغاز شده است. فرهاد عظیمی به صدای امریکا گفته است که خیزش های مردمی نیز در تصرف مجدد ولسوالی های ولایت بلخ سهم می گیرند.
اول البته ما تحکیمات خود شهر سرش ترکیز داریم، بعدا انشالله در آینده نزدیک ولسوالی هایی که حدث رفته توسط این بسیج که در رأسش نیروهای امنیتی ما هم از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی است، در رأس اونا و در کنار از اینا نیروهای خیزشی هم سهم خود گرفتن که تا این ولسوالی های از دست رفته را پاکسازی بکنیم.
ولی بلخ همچنین ادعا کرد که قوای بین المللی در افغانستان نیز به نیروهای امنیتی آن کشور حمایت هوایی فراهم کرده است.
و حمایه هوایی هم داریم و همکارای بین المللی هم با ما حمایه هوایی دیروز هم کردن، پریروز هم کردن، امروز هم وعده دادن که اینا حمایه هوایی میکنن و در چندین ولسوالی از جمله چاربولک، بلخ، شلگره دیروز اجراءات هوایی هم داشتن و تلفات سنگین به دشمن وارد شدن.
در این حال عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، ساعت قبل در یک پیام فیسبوک خود نوشته است که فردا سه‌شنبه در پاکسازی ولسوالی های از دست رفته بلخ سهم خواهد گرفت. طی چند روز گذشته ولسوالی های زاری، کشنده، شلگره، دولت آباد و چاربولک زیر اداره طالبان قرار گرفت و مقام های محلی میگویند نیروهای نظامی افغانستان با تمام تجهیزات نظامی عقب نشینی کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که پیش از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان باید تفاهم سیاسی در افغانستان حاصل شود و حکومت شکل گیرد که گروه طالبان در آن سهم داشته باشد. صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با وبسایت خبری اکسیوز که ناوقت یک شنبه نشر شد گفت تفاهم سیاسی در افغانستان به مفهوم یک حکومت ائتلافی است. حکومتی که متشکل از جناح طالبان و جناح دیگر باشد و رأی حل دیگر وجود ندارد. بر اساس تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تمام نظامیان آمریکایی تا تاریخ 11 سپتامبر سال روان میلادی از افغانستان بیرون شوند. این در حال است که مذاکرات سال میان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا حال هیچ نتیجه ملموسی در پی نداشته است. صدر اعظم پاکستان در این مصاحبه ضمن ابراز نگرانی از خطر در گرفتن جنگ داخلی در افغانستان گفته است که اگر طالبان در صدد پیروزی تصرف کامل بر کشور برایان، خونریزی باور نکردنی به وقوع خواهد پیوست. آقای خان گفته است که به صورت واضح می خواهد بگوید که کشوری که پس از افغانستان بیشترین ضربه را خواهد دید پاکستان است. پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، نیز در مصاحبه با تلویزیون نیوز گفته بود که اگر معضله افغانستان از ورای مذاکره و تفاهم سیاسی حل نشود، خطر جنگ داخلی آن کشور را تهدید می کند. با این حال مقام های حکومت افغانستان و ایالات متحده تاکید دارند که پاکستان در روند صلح افغانستان به ویژه وادار ساختن طالبان به تفاهم سیاسی با دیگر جناح های سیاسی در افغانستان نقش عمده و اساسی دارد. محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهور افغانستان، چند پیش در مصاحبه با روزنامه اشپیگل آلمان پاکستان را به حمایت سیستماتیک از طالبان متهم کرد و گفت که طالبان از پاکستان حمایت مالی و لوجستیکی به دست می آورند و در آن کشور جلب و جذب می شوند، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. وزارت خارجه چین امروز شنبه گفت که ایالات متحده آمریکا با اعدای 2.5 میلیون دوز واکسن کووید 19 به تایوان در امور داخلی بیجینگ مداخله می کند. ایالات متحده روز یکشنبه 20 محموله حاوی 2.5 میلیون دوز واکسن کووید 19 شرکت مودرنا را به تایوان تحویل داد. ژاو لیجان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده را ترغیب می کند تا از مساعدت واکسین برای دغلکاری سیاسی و مداخله در امور داخلی چین استفاده نکند. وقایع مثبت بیماری کووید 19 در تایوان از ماه می سال روان میلادی به این سو رو به افزایش بوده است و آن جزیره خودمختار که چین آن را بخشی از قلمرو خود میپندارد در قسمت فراهم آوری واکسین این بیماری با مشکل مواجه بوده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز دوشنبه گفت که سیاست حکومت زیر امرش محدود به توافق هسته‌ای برجام نخواهد بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از آقای رئیسی گزارش داده است که تهران در برابر فشارها تمکین نمی کند.
ملت ما نشان داده است که مقاومت و ایستادگی داره در مقابل فشارها و باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد. ما تعامل را با همه دنیا و با همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل، تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم.
آقای رئیسی در نخستین نشست خبریش منیس رئیس جمهور منتخب ایران همچنین گفت که مایل نیست مذاکرات احیای برجام به یک گفتگوی فرسایشی مبدل شود.
ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. فرسایشی اجازه نخواهیم داد مذاکرات شکل بگیرد، بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد.
اظهارات رئیس جمهور منتخب ایران پس از آن بیان شد که مقام‌های کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند که با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران روند مذاکرات توافق هسته‌ای برجام متاثر نخواهد شد، زیرا به گفته آنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور در همه مسائل عمده تصمیم نهایی را می‌گیرد. آقای رئیسی در این کنفرانس خبری همچنین ایالات متحده را به تخطی از توافق برجام متهم کرد و همچنین گفت که اتحادیه اروپا بر تعهدات خود در این راستا عمل نکرده است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که هیچ ابهامی در مورد توافق هسته‌ای آن کشور باقی نمانده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سید خطیب‌زاده گزارش داده است که نهایی سازی توافق برجام مستلزم تصمیم گیری سیاسی اما جناح‌های دخیل در قضیه است.
متن فاقد الان ابهامه، یعنی به یک متن روشنی در تمامی کارگروه‌ها رسیدیم. آنچه که باقی مونده بیش از این که مذاکره احتیاج داشته باشه تصمیم سیاسی لازم داره، تصمیم سیاسی توسط همه طرف‌ها.
آقای خطیب‌زاده همچنین ادعا کرد که توقف فعالیت پایگاه هسته‌ای واقع در شهر بوشهر آن کشور به دلیل مراقبت‌های فنی برای مدت کوتاه از فعالیت باز مانده است.
پورتال نیروگاه بوشهر از قبل اعلام کرد که به دلیل نقص فنی یا مرتفع کردن برخی موضوعات فنی یه چند روزی از مدار خارج میشه. از قبل هم به وزارت نیرو اعلام شد. در نیروگاه‌های هسته‌ای خیلی مرسومه این که سالی یک بار، دو بار، سه بار حتی این رسیدگی‌های فنی انجام میشه، موضوع خاصی نیست.
این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پس از آن بیان شد که تلویزیون دولتی آن کشور بدون ارائه دلیل گزارش داد که فعالیت پایگاه هسته‌ای بوشهر ایران متوقف شده است. این نخستین بار است که ایران گزارش داده است که فعالیت یکی از پایگاه‌های هسته‌ای آن کشور به دلیل مراقبت فنی به طور موقت از فعالیت باز مانده است. پلیس آلمان یک دانشمند روسی را که در یکی از پوهنتون‌های آن کشور ایفای وظیفه می‌کرد به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است، اقدامی که می‌تواند خطر افزایش تنش میان دو کشور را در پی داشته باشد. سرانوالان آلمانی امروز دوشنبه با نشر ایرمه گفتند که شخص متهم تا زمان دستگیریش در یکی از پانتونهای آلمان که از آن نام برده نشده است رئیس معاون محقق در امور علوم طبیعی کار میکرد. سرانوالان آلمانی به این باورند که ایلنور ان از اکتبر 2020 میلادی تا زمان دستگیریش کم از کم 3 بار با مقامهای استخباراتی روسیه ملاقات کرده است و در 2 دیدار معلومات مربوط به این پوانتون را به استخبارات روسیه انتقال داده است. به گفته سرانوالان آلمانی این فرد در برابر ارائه معلومات سری از استخبارات روسیه پول نقد به دست آورده است. فرد مظنون روز شنبه برای نخستین بار در محکمه حضور یافت، اما مقام‌های اجرایی حکومت روسیه و آلمان تا حال به صورت رسمی در این مورد تبصره نکردند. نماینده ویژه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای کره شمالی امروز شنبه ابراز امیدواری کرد تا به زودی شاهد واکنش مثبت پینگ یانگ در مورد پیشنهاد آمریکا مبنی بر گفتگو میان دو کشور باشد. جزئیات از میرویس رحمانی.
این اظهارات سنگ کم پس از آن بیان شد که کم جونگ اون رهبر کره شمالی به مقام های کشورش دستور داد تا همزمان آماده دیالوگ و مقابله با ایالات متحده ای امریکا باشند. آقای سنکم که در حال حاضر در سئول پایتخت کره جنوبی به سر می برد با مقام های ژاپنی و کره جنوبی در مورد دیپلماسی برنامه هسته‌ای شبه جزیره کره بین ایالات متحده و کره شمالی که متوقف شده است صحبت کرد. خلصلای هسته‌ای کره شمالی و تعزیرات به رهبری ایالات متحده بر پیونگیانگ از مسائل عمده بحث مقام های سه کشور عنوان شده است. آقای کم امروز دوشنبه گفت که واشنگتن امیدوار است تا پاسخ مثبت از کره شمالی به دست بیاورد و مقام های دو کشور با هم ملاقات کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سه بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مورد خلل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره ملاقات کرد، اما این گفتگوها هیچ نتیجه ملموسی را در پی نداشت.
و نیکول پاشانیان بار دیگر به صفت صدراعظم ارمنستان انتخاب شد، هرچند مخالفان سیاسی حکومت آقای پاشانیان را به شکست در برابر آذربایجان در جنگ قره‌باغ مقصر دانسته و امورا خواستار استعفای وی بودند. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان امروز شنبه نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آن کشور را نشر کرد که بر اساس آن حزب قرار مدنی آقای پاشانیان نزدیک به 54% آرا را کسب کرده است. اما رابرت کوچاریان رئیس جمهوری پیشین ارمنستان و رقیب آقای پاشانیان که اندک بیشتر از 21% آرا را کسب کرده است، در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس روسیه اعتبار و مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده است. در پی بحران سیاسی در ارمنستان که پس از جنگ شش هفته‌ای سال گذشته میان ارمنی تباران و نیروهای آذربایجانی در منطقه نگرونی قره‌باغ اوج گرفت، حکومت ارمنستان تصمیم به برگزاری انتخابات گرفت تا به این بحران پایان ببخشد. آقای پاشانیان در نوامبر سال گذشته توافق آتش‌بس را با ارمنستان امضا کرد و به جنگ میان ارمنی تباران قره‌باغ با نیروهای آذربایجان پایان بخشید. بر اساس این توافق ارمنستان بخشی از قره‌باغ را با آذربایجان تسلیم کرد و نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ مستقر شدند. منتقدان و مخالفان سیاسی آقای پاشانیان استدلال می‌کنند که صدراعظم ارمنستان جنگ قره‌باغ را درست رهبری نکرد و وارد یک آتش‌بس تحقیرآمیز با آذربایجان شد. آقای پاشانیان نیز گفته است که از این توافق ناخرسند است، اما استدلال کرده است که برای جلوگیری از تلفات بیشتر بشری و از دست دادن اراضی بیشتر ناگزیر آن را امضا کرده است. آمار نشان می‌دهد که از جمع کم و بیش 2.6 میلیون فرد واجد شرایط رای‌دهی، حدود 50% آنان در انتخابات روز یکشنبه اشتراک کرده بودند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت، وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 1847 واقعه مثبت کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. این وزارت بروز دوشنبه 21 ماه جون گفت دیروز بیش از 4600 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته است که بیشتر واقعات مثبت در ولایت کابل بوده است. گزارش از عبدالحی ورشان.
وحید مجرور، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، بروز دوشنبه به مردم افغانستان اطمینان داد که مشکل کمبود اکسیژن و واکسین در کشور به زودی حل می شود. نگران نباشند و به جای دغدغه و ابراز نگرانی به اهتمامات وقایوی و اقدامات پیشگیرانه توجه نمایند. سرپرست وزارت صحت گفت که در اوایل ماه جولای واکسن آمریکایی و در وسط همین ماه جولای بیش از 400 هزار دوز واکسن هندی وارد کشور می شود. و ما در مورد واکسن آمریکایی بدون اینکه مقدار آن را بیان کند به گونه اجمالی گفت که یک بسته کمکی کلان و خوبی ایالات متحده که مقدار آن را مقامات آمریکایی بیان خواهند کرد به افغانستان میرسد.
تاسو دومره در کوم چې یو لوی او شم راسته به افغانستان ته د جولای میاشتې په اول کې به ان شاء الله راځي. د امریکای دولت به رسمان د ارقام اعلان یو پس دینه به افغانستان دولت او روغتیا وزارت به تاسو سره شریک کړي.
اطمینان میدهم که ایالات متحده یک کمک خوب و کلان را در بخش واکسن به افغانستان فراهم میکند که در اوایل ماه جولای به افغانستان میرسد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 78 مورد فوتی ناشی از کرونا 1847 رویداد مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شده اند. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4629 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1847 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 105749 رسانیده. همچنان 670 مورد بهبودی یافته، متاسفانه 78 مورد بازگشت داشته.
بر اساس معلومات مامورین وزارت صحت با ثبت این واقعات جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 105749 نفر و تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 4293 تن افزایش یافته است. این در حالی است که به روز یکشنبه سرپرست وزارت صحت گفت که موج سوم ویروس کرونا با خشم و سرعت بیشتر در سراسر کشور در حال گسترش است و رهبری وزارت صحت تلاش دارد با مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه ها رسیدگی کند، اما به دلیل افزایش بیماران جدی کرونایی در کشور تقاضا و نیاز به اکسیژن بیشتر شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. ریاست کار و امور اجتماعی در غزنی برای کاهش شدت بیکاری در جامعه 180 تن را در سال 1400 جذب حرف آموزی کرده است. این ریاست همچنان نگران افزایش بیکاری در غزنی است و می گوید شمار از فارغان کورس حرفه‌ای را به کشورهای عربی که توافقنامه کار با افغانستان دارد خواهند فرستاد. اما جوانان در غزنی می گویند بیکاری سبب انحراف آنان شده است.
محمد اسماعیل شهیر رئیس کار و امور اجتماعی غزنی به صدای آمریکا گفت که جنگ از عوامل اساسی افزایش بیکاری در غزنی است و هر روز وضعیت کار در این ولایت در حال بدتر شدن است. آقای شهیر گفت که در سال جاری برای 120 مرد و 60 زن در شهر غزنی و ولسوالی مقرین ولایت زمینه آموزش حرفه را فراهم کردند که قرار است در ختم دوره آموزشی 6 ماهه وسایل مورد ضرورت نیز برایشان فراهم گردد.
سوال 60 حرفه میشه بایدوزی است، فرنیچر است، حیاتی است، برق است، سولار است و همچنان ترمیم موبایل. ما را دو تا مرکز فعال کردیم. خب ما این اتحار با توجه به نیازمندی های بازار کار تدارک دیدیم که قبلا سروی ها صورت گرفته که در غزنی کدام حرفه ها بازار کار دارند.
رئیس کار و امور اجتماعی غزنی میگوید در تلاش هستند از طریق برنامه آموزش حرفه و دیگر برنامه ها سطح بیکاری را در این ولایت مدیریت نمایند. رئیس کار میپذیرد که این برنامه ها با توجه به سطح بیکاری در این ولایت اندک است، اما تلاش میشود شمار از فارغین کورس آموزش حرفه به کشورهای عربی برای کار فرستاده شود. از سوی دیگر جوانان در این ولایت میگوید بیکاری سبب افزایش اعتیاد به مواد مخدر و پیوستن جوانان به گروه های مافیایی و طرف های درگیر جنگ شده است. محمود بشیر و عظیم از باشنده های غزنی گفتن
کاروبار در غزنی نیست، ریاست کار اجتماعی هم که در غزنی فعالیت داره هیچ گونه زمینه کاری را مساعد نساخته با جوانایی که بیکار است در غزنی، زمینه یک کسب و کار آزاد برای مردم مساعد بسازه.
و همین سبب میشه که می جوانای ما نوجوانای ما کشن به خاطر بیکاری رو به مواد مخدر و با احتیاط میزنن و ازشون یک متاد و یک چیزی بیکاره جور میشن.
خود بیکاری که از عوامل گوناگونه داره که متاسفانه جنگ و بدبختی و تمام چیزا را به بار میاره.
ریاست کار و امور اجتماعی به این نظر است که تقویت بخش‌های زراعتی و تأمین صلح میتواند مشکلات بیکاری را کاهش بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده براز جمعه 25 ماه جون با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات نماید. قصر سفید تای اعلامیه یک بار دیگر بر تعهدات ایالات متحده مبنی بر حمایت از مردم افغانستان با فراهم آوری معاونت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و بشری و شمول حمایت از زنان، دختران و اقلیت‌های افغان تاکید کرده است. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد این ملاقات و تأثیر آن بر پروسه صلح افغانستان با پروفسور محمد نظیف شهرانی، جامعه شناس و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که به توجهتان رسانیده می شود.
جناب پروفسور شهرانی، دیداری مقامات افغان از واشنگتن تا چه حد بر پروسه صلح و کاهش خشونت در افغانستان اثرگذار خواهد بود؟
چون برای اولین بار دعوتی از طرف رئیس جمهور آمریکا رهبرای افغانستان شده که اونا به واشنگتن بیاین، امیدواری البته هست که به تسریع گفتگوی صلح تأثیری داشته باشه، اما از اینکه در ماها و تقریبا سالهای گذشته کدام نتیجه از گفتگوی دوحه به میان نیامده آدم نمیتونه بسیار زیاد امیدوار باشه، اما باز هم دیده شود که یعنی روی چه بحث میشه و چی آجندهایی دارن برای گفتگویی که در واشنگتن صورت میگیره و تأثیری از او هم بازم میگیم امیدواری هست، اما کدام تضمینی ممکن است وجود نداشته باشد.
و شما چه فکر میکنین که آیا برای این سفر کم دیر نشده؟
البته دیر است، برای دیگه برای یعنی 50% قوای امریکایی به گفته خودشان فعلا از افغانستان برآمدند و بقیش هم میخوان که زودتر از 11 سپتامبر بیرون بکنن. هر قدر که قوای امریکا در افغانستان کم بوده باشه، من فکر میکنم تاثیرگذاریشون بالای موضوعات در افغانستان کمتر خواهد بود. از اون لحاظ تا هنوز هم ما هیچ آجندایی برای از طرف افغانستان اقلا نه از طرف ارگ، نه از طرف کمیسیون صلح و نه از طرف طالبا کدام پیشنهادی با جواب پیشنهادی که امریکا چندین ماه قبل برای اونا داده بود وجود نداره، هیچ اجماعی اصلا وجود نداره. از اون لحاظ ما فکر میکنیم که وقت داره ضایع میشه و کمتر شده میره و احتمالی که یک راه حل بدسپیه احتمالش کمتر شده میره.
در انتهای صحبت چند پیش شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته بود که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن نباید مسئولیت ناامنی در افغانستان به دوش پاکستان افکنده شود. استدلال شما از نگرانی پاکستان نسبت به این سفر چی است؟
پاکستانی ها باید نگران بوده باشند. در هر رژیمی که تغییر رژیمی که در امریکا میآید اونا البته چالش های تازه می داشته باشند، به ارتباطی که نقشی از اونا در عدم ازدیاد یا ازدیادی خشونت در افغانستان چه هست و حال ازدیادی خشونت و جنگ در افغانستان به بیشترین نقطه خود رسیده و البته همه می دانند که پاکستانی ها مسئولیتی بزرگی دارند در برابر ازدی که طالب ها از خود به خاک پاکستان عملیات خود انجام می دن، از اونجا اینا سربازگیری می کنن، از اونجا تمویل می شن، از اونجا تقویت می شن. البته این چیزی تازه نیست که آیا یعنی رئیس جمهوری افغانستان یا آقای عبدالله به واشنگتن بیان ایره بگوین از اون ترس و حراس دارن، این چه عجیب است. برای دیگه یک چیزیست که امریکایی خودشان بسیار خوب می فهمن که نقش پاکستان در افغانستان چی هست چی نیست، اما بازم در این مسائل سیاسی مثل که چون خودشان وقتی که میان پاکستان یا با واشنگتن یا با امریکا تماس دارن ممکن است روی موضوعات طوری سخن بگویند که یعنی همیشه بگویند که همه مشکلی رهبری افغانستان است و البته مشکلاتی رهبری افغانستان از بیرون است، در روی چکی نیست. به اونا ممکن است که هم به اصطلاح مشکلاتی جنجال های جنگ تری افغان ها بندازن و خود براحت بودن و حال فکر میکنن که این چیز اگر افغان ها واشنگتن آمدن بکنن که یعنی همه چیز بالای پاکستانی ها و همه گناه و همه مشکلات تری اونا بندازن و خود بگناه تصویر بکنن. اما امریکایی ها این افغان ها میفهمن این مسائل، مسائل دیپلماتی، مسائل سیاسی، مسائل بوشکلی برای ما معلوم میشه گنگ باشه و او رقم گنگ هم نیست. امریکایی ها میفهمن اما امید است که بتانند یک تصمیم بگیرن که او برای مفاد صلح در افغانستان بوده باشه و این جنگ های به نهایت برباد کنه را که فعلا دوام داره در افغانستان و هر روز ولسوالی ها دارن از دست میرن و جنگ توسن در شمال افغانستان از دست زیاد پیشرفت کرده، خدا کنه از اینا جلوگیری شوه و بتانند یک صلح نسبی در افغانستان حاکم شوه و مردم افغانستان از این بلای جنگی بیشتر از
40
سال خلاص شد.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، ایران در زمان عدم اطمینان درباره مذاکرات بین المللی برای مهار برنامه هسته‌ای خود، رئیس جمهور تندرو و جدید را انتخاب کرده است. این موضوع اخیراً در جلسه بین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه مطرح شد. برگردان دری گزارش میشال کوین از صدای آمریکا را خدمت شما پیشکش می‌کنم. انتخاب ابراهیم رئیسی تندرو چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسش در اجلاس اخیرشان در ژنو درباره ایران گفتگو کردند. آقای بایدن گفت:
این به منفعت روسیه و ایالات متحده هر دوست تا اطمینان حاصل کنند که ایران به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. ما توافق کردیم که با هم در این راستا کار کنیم.
در ماه اپریل مذاکرات هسته‌ای با ایران برای ورود مجدد به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام سال 2015 آغاز شد که محدودیت‌های را برای فعالیت‌های اتمی ایران در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد. ایران پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 ایالات متحده را از این توافق خارج کرد و تحریم‌های آمریکا علیه تهران را دوباره اعمال نمود، از تعهدات هسته‌ای خود عقب نشینی کرد. ایالات متحده در حال شرکت در گفتگوهای غیر مستقیم در وینای اتریش با دیپلمات‌های 5 کشور است که به عنوان میانجی با ایران تعامل می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران گفت در اواخر سال جاری قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید میتوان به توافق دست یافت. قصر سفید هیچ پیشرفتی را در مذاکرات نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد که با احتیاط نسبت به سمتی که مذاکرات می‌رود خوشبین است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت:
آنچه من میگم این است که هنوز برای برخی از مراحل و موضوعات اصلی از جمله در مورد تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای که ایران مجبور به انجام آن است و مذاکرات در وینا انجام می‌شود فاصله کافی وجود دارد.
مذاکره کنندگان آخرین دور مذاکرات را بر روز یکشنبه با منظور رایزنی با حکومت‌های خود به تعویق انداختند و تاریخ مشخصی برای اثرگیری آن تعیین نشده است. ایران تأکید می‌نماید که برنامه هسته‌ای‌اش برای اهداف صلح آمیز است. شنوندگان ارجمند، برنامه دوم خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه یافت. بازپخش برنامه های ما را در ساعت بعدی فراموش نفرمایید. تا فردا صبح و برنامه بامدادی شب خوش و راحتی داشته باشید.